بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین المعصومین المطهرین. در این فراز رسیدیم که حضرت سجاد علیه السلام در محضر حق متواضع هستند که اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و سن وجهی بالیسار ولا تبتذل جاهی بالافتقار یا بالاقتار پس ترزق اهل رزقک و استعطی شرار خلقک فافتنن بحمد من اعطانی و ابتلی بذنب من منعنی و انت من دونهم ولی لاعطاء و المنع. از اونجایی که در هر حرکت بزرگی ما انسانهای بزرگ رو وسیله تفکر میدونیم، این عقل معنوی و عقل قدسی اهل البیت به ما کمک میکنه که با نظر به انسانهای معصوم تفکر کنیم. شما میدونید که یکی از معضلات امروز دنیا تفکر نکردن، عمل بیشتر بشر امروز دلش میخواد انجام بده تا تفکر، در حدی که دیدید حاضر از کارای زیادی بکنه، فیلمای زیادی ببینه، حرفای زیادی بزنه، اما تفکر نکنه. تفکرم کار سختیه. وقت تفکر در تاریخی که بشر گرفتار رقابت‌ها و بی‌تفکری است، از طریق انسان‌های معصوم به تاریخ برمی‌گرده. شاید خودتون مستحضرید، افلاطون انصافاً خیلی تلاش می‌کنه تفکر را به تاریخ خودش برگردونه. خیلی من تعجبم که این مرد چقدر زحمت کشیده است در زاویه‌های مختلف. ولی بعد شما می‌بینید که یونان در اوج بی‌تفکری است، در حدی که می‌دونید که یونانی‌ها معتقدند غیر خودشون همه بربرند و معتقدند همه را باید در خدمت خودشون بگیرن. تو یکی از این دادگاه‌هاشون که ثبت شده است، یکی از اینا که متهم است میگه آخه من چه گناهی کردم؟ من از فقیرترین مردم یونان هستم، 12 برده بیشتر ندارم. وقتی 12 برده، یعنی یا مردم دنیا را میگرفتن، اینا باید نوکر اینا باشن. حالا افلاطون که افلاطون آدم متفکریست، ولی نمیتونه جامعه را به جایی برسونه. چرا؟ خب برای اینکه نه خودش معصومه، نه معصوم در منظر بشر زمان خودش میتونه بیاره. نبود است دیگه. اگرم بگیم به دین حضرت موسی علیه السلام بوده است، مسیحی ببخشید، یهودی ها که اصلا پیغمبر برای خودشون نگذاشتن. یعنی یهودی ها یکی از عیباشون است که پیامبراشون رو همچی ضایع میکنن که هیچ اسمت، که هیچی، هیچ کمالی برای پیغمبراشون نمیمونه. حالا اون کار خوناست. این رو از اینجا دارم تأکید میکنم که اینا ساده نگیرید که در هر دعایی، در هر فرازی از حضرت، از دعا حضرت سجاد میان اول نگاه را میندازن به انسانهای معصوم و در فضای نظر به انسانهای معصوم تقاضاشون رو مطرح میکنن. این خیلی کار ازش میاد. یعنی ما اگه امید داریم که فکر به جامعهمون برگرده، فقط از این طریقه که فکر رو در نگاه به انسانای معصوم برگردون. یه نمونه ساده شما حضرت امام رو تو تاریخ خودتون ببینید. یعنی شما ببینید این نیروهای ولایی، نیروهایی که امام رو پذیرفتن، چقدر راحت میتونستن نسبت به موضوعات مهم زمانشون فکر کنن، کنار بیان با هم دیگه، هم فکر بشن حتی. یعنی دوتادون دو جور فکر میکردین. وقتی که ذیل امام میمدید، مطابق حضور امام در تاریخ کنار هم دیگه وامیسادید و افکارتون نسبت به امام میسنجیدین، کنار میمدید. وقتی اینجا طوری هم نبود دو جور فکر کنید، اما دیگه رو به رو هم نبودید، احترام به هم میذاشتید که دو زاویه ایست از رجوع به حضرت امام. حالا اینا شما باید بر مبنای مقام ائمه معصوم ادامه بدید. من دوباره تأکید میکنم که ما مشکلات عدیده‌ای داریم در این تاریخ. ظرفیت انقلاب اسلامی اینقدر زیاده که میتونه جهانی بشه، به شرطی که انسانهای تراز انقلاب اسلامی به تاریخ بیاد. خب یکی مثل رهبری شما ببینید چقدر میتونه نقش تو تاریخ داشته باشه. وقت جالب است همین دوباره صحبت ها اخیرشون دیدین، فرمان امام عزیز ما این کارو کردن، ما هم میکنیم. یعنی یه انسان قدسی مثل حضرت امام جلو خودشون دارن، اینقدر میتونن نقش آفرین باشن، به طوری که تو همین مذاکرات هسته‌ای یه بار وقتی اینا کلی بحث کرده بودن، مقام معظم رهبری صحبت کردن، جان کری به آقای ظریف طبق اطلاعاتی که گفت بودن حالا چی کار کنیم؟ یعنی جان کری میگه حالا چی کار کنیم؟ این غم میدوند که راستی هم از شوخی بردارم نیست. این نقش توحیدیست که یه انسان، حالا اگه که مثلا قرآن اونجا خونده بودیم دیگه، قرآن که بالاتر از حضرت آقاست که، ولی میبینیم که جان کری نمیتونه متوقف بشه، میگه خب قرآن چه ربطی به ما داره؟ اما نمیتونه بگه رهبری چه ربطی به ما داره، برای اینکه نقش تاریخی امروز از ایران شروع میشه، یا حداقل بگون ایران تو این تاریخ نقش داره و رهبری یک نحوه حضور این انقلاب است در عالم. همه اینا رو گفتم برای اینکه چرا حضرت سجاد در شروع صحبتشون می‌فرمان اللهم صل علی محمد و آله. بنده ذیلش اینجور نوشتم: ای خدا، بر نمونه های کامل بندگیت سلام و درود بفرست که اینان قطب جان هر انسانی هستند که میخواهد تو را بندگی کند. بعد حضرت شروع میکنن تقاضاهاشون. من خواهش میکنم این تقاضاها را نگاه کنید و ببینید بشر امروز هر چه مصیبت و بی سر و سامانی داره، جز اینه که تو این فضا با خدا مرتبط نیست. یعنی خدا را که گم کرد، زندگی براش تنگ شد. زندگی که براش تنگ شد، خواست خودش بار زندگیش رو بکشه، له شد، اصلا رفت از دست بشه. حالا شما حضرت رو نگاه کنین، از حضرت پروردگار تقاضا دارن و سن وجهی بلیسار، خدایا آبروم رو به سادگی حفظ کن. انسان عاقل باید به وسعت همه انسانها در جامعه زندگی کنه. ما قبول نداریم که انسان بره توی غار و توی خانقاه ها بشینه خودش باشه ده خودش، اصلا دروغ میگه، نمیشه. میشنوید ولی واقعیت نداره. هیچ کس نمیشه در تاریخ خودش زندگی نکنه. انسان با خدایی که در تاریخ تجلی میکنه همیشه زنده است. شما یه آیه رو ببینید، کل یومن هو فی شأن، خدا همواره در ایجاد است. کجا ایجاد است؟ در یام. خب مگه نمیخونین در سوره ابراهیم علیه السلام و ذکر ایام الله؟ خب پیغمبر یاد بیار روزهای خدا را. روزهای خدا یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که خدا در تاریخ ظهور کرده است. خدا همیشه در عالم هست ولی گاهی یه ظهور خاص داره. انسانهایی که در تاریخشون که خدا هموار ظهور میکنه فکر کنن، اهل فکرن، بقیه بی فکرن. خیلی اصلا شما خودتون امروز خیلی راحت میتونید بفهمید بعضی ها را انگار نه انگار که انقلابی شده است، ما با آمریکا درگیریم، سعودی اینجور خباثت داره میکنه. این آدم ها را شما چی میبینید جز این است که میکنید اینا اصلا فکر ندارن؟ کسی که تو تاریخ خودش زندگی نکنه در اوج بیفکری است. حالا اسمش هست میخواین صوفی بذارید، نمیدونم میخواین راهب بذارید، اصلا اینا دروغ است. آیه رو ببینید، خدا همواره در تجلی است، کل یومن هو فی شأن. آیه رو ببینید، همواره در تجلی و ایجاد. خب با کدوم خدا میخوایم زندگی کنیم؟ با اون خدایی که دائم در تجلی است یا یه خدایی که خونهشون نشسته است قایم شده است؟ آخه خدای ما نیست که، خدای شما همواره در صحنه است. و به پیامبرش میگه این خدا رو که در ایام الله ظهور کرده است رو یاد مردم بیا. خب حالا اینو داشته باشید، حالا انسانی که بی آبروس، یعنی انسانی که در تاریخ خودش زندگی نمیکنه، یعنی با بشری که داره تنفس میکنه این زمان زندگی نمیکنه. بعضی ها رو دیدین الان در زمان رضاخان دارن زندگی میکنه. خب اینا در واقع زندگی نمیکنه. این که شما یه جمله اینجا شنیدین از حضرت سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنه، خدایا به آسونی آبروم رو حفظ کن، یعنی من بتونم با بشریت زندگی قدسی داشته باشم. خب اوباما که آبروش رو خدا به آسونی حفظ نکرده، اولا در به قول خداشون بیش از 80% مردم دنیا متنفرن ازشون. خب اینه که خداشون میگن. ثانیاً حالا این آبروی دروغی رو هم ببینین چقدر پدرشون در میاد که حفظ بشن. یعنی چقدر از این اسرائیل و از این ریاض چی میگن نخست وزیرش متنفر از طبق چیزایی که معلوم شده است و چقدر بهش احترام میذاره. این بدترین زندگی است که آدم مجبور باشه برای این چهار قاز آبرو اینقدر با آدمایی که ازش بدشون میاد برایشون دلار راست بشه. خب این آبرو راحت حفظ کردنیم. حالا برگردید حضرت امام به مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه، فرموده بودن اگه اینا که تو جماران، مرحوم شهید بهشتی تو جماران رفته بودن خدمت امام، حالا اون داستانشو بلد میخوام یادآوری کنم، گفتن همه اینا که میگن درود بر فلانی اگه بگن مرگ بر فلانی من چیزیم نمیشه. خب چرا؟ برای که خدا داره. حالا خدا هم حفظ کرد، دیدید که چیز عجیبی بود، چیز عجیبی بود. در رحلت امام یه تاریخی شروع شد. شما یادتون نره چی شد در رحلت امام؟ به قول خود یعنی بی بی سی و رادیو آمریکا عصبانی بودن از دست هنرمندای طرفدار غرب که چرا اینقدر به نفع امام حرف زدید. و این بیچاره نمیتونستن، نمیشد، یعنی یه چیزی پدید اومد. حالا یه وقت اسمون چهار تا حزب اللهی به نفع امام حرف زدن، اینجور که نبود. آقا هنرمندایی که خیلی نزدیک بودن به فرهنگ غرب اونچنان صحنه پردازی کردند و به صحنه اومدن که اون وری آبیا عصبانی شدن که چرا همچی کردی؟ نه، دست خودشون نیست. این حضور آبرومند نانه حضرت امام، هر کسی که بخواد یه نحوه احساس وجود بکنه باید به این اراده الهی وصل بشه. دیدین حالا همه دونم برای خودشون گفتن یک ملت گریه کردن. خب این قصهش اینا میگن اینا چطوری به دست آوردن؟ حالا خیلی طول میکشه بخوام مفصل عرض کنم. این نسبت خودمون را با خدا حفظ کنیم. خب خدا ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خودش به قهده گرفته است مؤمنا. خب این عاقلانه. البته حالا متن نمیریم جلو، دو تا صحبت حضرت بیشتر تو این فراز ندارن. ولا تبتذل جاهی بالاقتار. یه نسخه هم حالا افتقار هم حالا معنی میشه، همین اقتار خوبه. یعنی خدایا من را مبتذل نکن جاه و مقامم را با تنگ دستی. یعنی خدایا من دو تا چیز از تو میخوام، یکی آبرو. عرض کردم این آبرو با این دید که عرض کردم خیلی مهمه، با حضور در تاریخ است معناش. یکی هم تنگ دستی. حالا میرسیم، خود حضرت میگن چرا من تنگ دستی را نمیخوام؟ دیگه از این صریح تر میخونی متن، فاستزرق اهل رزقک. وقت اگه من تنگ دستم کنی یا برای نیاز خودم میرم دنبال اونایی که تو رزقشون دادی، خودت به من بده. دقت میکنی جمله را؟ باز ادامه، و از تأتی شرار خلقک. از بدترین آدم ها مجبور میشم برم طلب عطیه بکنم، عطا بکنم. خب خدا نمیخوام هم چیزی. فافتت نه به حمد من اعتانی. خیلی قشنگه. او وقت عملا مبتلا میشم به حمد و ستایش کسانی که یه چیزی به من دادن دیگه. عملا اینجور میشم دیگه. و عکسش، و ابتلی به ذم من منعنی، و مبتلا میشم به نقد و توهین کسی که ما ازش تقاضا کردیم اما محلمون نگذاشت. اصلا میریزم به هم، نسبتان به هم میخوره. و انت من دونهم ولی ال... بله، و انت من دونهم ولی ال اعطاء والمن، در حالی که تو ماورای اینا خودت ولی هستی، مسئولی، قدرتمندی، حاکمی که هر وقت خواستی بدی، هر وقت خواستی ندی. پس خدایا من یه ورودی رو پیدا کردم. این ورود حالا ببینید چه برکاتی داره. حالا دورت عکسش کنید، ببینید بشر امروز به جهت این که نفهمید رجوعش رو به خدا بکنه و این فقر خودش رو نخواست معنا کنه در رابطه با خدا، الان به چه روزی افتاده است؟ به قول خداشون، من از قول خداشون میگم، میگن که ما، جمله رو ببینید، ما تکنیک ساختیم. از اینجا بگم، میگن ما برای این که مردم دنیا با دینداری تغییری که ما میخواستیم بهشون بدهیم و مقاومت میکردن، سعی کردیم هر دین و دینداری و سنتی رو ضایع کنیم تا بتونیم وارد ملت ها بشیم. و بعد حالا روحیه ضایع کردن هر دین و سنت منجر شده که خودمونم در این نقد گرفتار شدیم. و عملا مدرنیته هم با همون نقدی که مدرنیته بقیه سنت ها و فرهنگ ها را میکرد داره نقد میشه. و حالا برای بشر چی مونده است؟ هیچی. جمله شونه هیچ پایداری برای بشر نمونده است. بعد میگن وای به ملتی که هیچ سنت و هیچ سنت و فرهنگ پایداری نداشته باشه. بعد میگن که خب پس حالا اومدیم تکنیک رو آوردیم تا با ثروت بیشتری زندگی رو ادامه بدیم، بیافتیم به جون طبیعت و تولید زیاد. حالا به جای اینکه بر تکنیک حکومت کنیم، تکنیک بر ما حکومت میکنه، نمیتونیم کنترل کنیم تکنیک ها. تکنیک همینطور داره روز به روز برای خودش چه کار میکنه، چهره ایش میاره. تعبیر خیلی قشنگی دارن تقریبا اکثر متفکران غربی نقاد غرب، میگن امروز تکنیک بر علم سوار است نه علم بر تکنیک. یعنی تکنیک علم و دانشمند رو مجبور میکنه که آقا تا اینجا اومدم فعلا باید این لیزره بسازی، بعد میخوام این کارو بکنم این کارو بکنم. اصلا دیگه علم نوکر تکنیک شده، در صورتی که بنا بود علم تکنیک ها کنترل کنه. چرا؟ خب برای اینکه معنی زندگی رو که گم کنه نیازهای منطقیش از دست میره. یه چیزی یادداشت کردم اگر رسیدم میخونم، که میگه وقت نیازهای غیر منطقی وارد زندگیمون میشه، خواستیم که زحمت زندگیمون رو کم کنیم، حالا زندگی پرزحمتی به وجود اومد. حالا اگه میمدیم ما با خدا مسئله رو حل میکردیم، خب خدا میرسیم، حالا خدا اون چه که مصلحتمونه بهمون میده. من متن میخونم، تو متن کمکایی میشه انشالله بهمون. اینجور صفحه 109 جزء از خطری که موجب می شود توحید انسان ضعیف گردد عبارت است از غفلت از مبادی امور عالم. مبادی امور عالم خدا و ملائکه است. حال اگر انسان پرده های دیده خود را کنار زد و بدون تحریکات عجولانه شیطانی، این خیلی مهم است، روایت سا، یعنی یکی از کارهای اهل دنیا این است که عجله میکنن برای به دست آوردن خار و سبک میشن. میگه حال اگر انسان پرده های دیده خود را کنار زد و بدون تحریکات عجولانه شیطانی نظر به اصل و اساس همه حرکات عالم نمود، اصل و اساس حرکات عالم کیه؟ خدا. جز خدا را صحنه گردان امور نمی‌بیند. به قول مولوی ببینید میگه پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صدر. من ذیل این یه روایت یادداشت کردم، تو جزوه دون نیست. حضرت صادق علیه السلام می فرماند که رحم الله عبدن عفا و تعففا، می فرماند خدا رحمت کنه بندگی را که عفاف می ورزه، یعنی هرس نمی زنه، هرچه خدا داده است با همون زندگی می کنه. بعد می فرماند و کف عن المسئله، همون که داره دا زندگی خودش می گیره، خودش را کنترل میکنه که از نه از اون تقاضا کنه، خواهش کنه که یه چیزی مثلا کمک هم کنید. اینا میفرماد که فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ دَنِيَّتَ فِي دنیا. این آدمی که اهل تقاضاست، از بقیه چی میگن، آرزو دارست که بقیه کمکش کنن، اینجوری میگه این در عجل نسبت به پستی داره تلاش میکنه، چیزی گیرش نمیاد. ادامهش این است دیگه، لا یغن الناس عنه شیئا، هیچی مردم به این نمیدن، این فقط سبک شد و پست شد، عجله کرد در پستی خودش. فکر کن عجله میکنه در چی؟ در این که حالا زودتر بهم میدن، آقا خواهش میکنم شما به من کمک کنید. یه مصیبت داشتیم، یکی بود اینقدر ما حرص از دستش میخوردیم، دقیقا همینطور بود، یه کارایی میکرد که به عنوان التماس که آقا ما مثلا مشکل داریم، اگه میشه این حق و تدریس ما رو زودتر بدیم دیگه از این بدبخته. یعنی خب بابا حق و تدریس ما اذیت میشدیم از در حدی که الان من به شما بگم اگه زیر این آسمان یه آدم بدبخت بدبخت فلک زده ای از همه چیز محروم بشناسی، اینه که من میگم با همین چیز خیلی خیلی عجیب بود که خب بابا چه نیازت به وقتش میرسه. اینجا باز شعر نگاه کنید، این صبر، صبر از ذیل اعتماد به حضرت حق. پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد هم نماید شرح صد. خیلی شعر قویه. پرده های دیده را یعنی چی؟ یعنی بعد از یه مدت میبینی عجب چه مسائلی پشت پرده بوده نمیدونستی، هم بسازد شرح صد. شعر ادامش، آینه دل چون شود صافی و پاک، یعنی بذاری به عهده خدا، امیدت به چیزی دیگه نباشی، آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی درون، نقش ها بینی برون از آب و خاک، حقایق برات روشن میشه بالاتر از این مناسبات عالم ماده، هم ببینی نقش و هم نقاش را. خیلی حرفه، هم عالم برات روشن میشه هم اون مدیریت عالم، فرش دولت را و هم فراش را. متن رو با هم باز میخونیم. وقتی انسان متوجه شد خداوند برای آبرومند کردن بندگانش راههایی قرار داده است که فقط انسانهای مؤمن میتوانند به آنها دست یابند و انسانهای غیر مؤمن هرچه تلاش کنند به بیراه می روند و در بی آبرویی زندگی را به انتها می رسانند، از خدا می خواهد سن و چی بلیسار؟ کی میگه که خدایا آبروم رو حفظ کن به سادگی؟ اونی که می فهمد. یه قاعده ای توی عالم سقا که انسان مؤمن را خدا راه های حفظ آبروش را برش گذاشته است، به عهده گرفته است. خب و اهل دنیا هم حتما نمیتونن آبرو به دست بیارن که شما دیگه یکی یا دوتا که سراغ ندارین، حالا شارو که جلودونه دیگه، بابا اینا چقدر تلاش کردن آبرو من بشه، شارون هم که سقط کرد که خب دیدید که چیه کار کرد صدام، اینا همه برای حفظ آبروشون راه های بی ایمانی رو رفتن، خیلی زیادن. حالا خدا ایناشو نشونی ما داده، یخت جلوتر برین پرده میره دقیقا خیلی بیشتر است. گفت صبر اگه بکنید پرده های دیده که عقب میره، نه عجب عجب چقدر تایفه همونا که تو تایفه ای من و شما، چقدر تو همسایگی های ما، اینا چرا همچی کردن با خودشونو، بی آبرو خودشونو کردن، سر چی؟ سر اینکه اعتماد نداشتن خدا راه های آبرومندی مؤمن را حتما توی این عالم گذاشته است. بنابراین ورودتون این میشه دیگه، خدایا آبروی مرا از طریق آسان‌ترین راه‌ها حفظ کن، زیرا در آبرومندی است که انسان میتواند سرزنده و با نشاط زندگی را ادامه دهد. من همون عرضی که کردم رو باز تأکید میکنم، یک حضور تاریخی است، یعنی شما بر همین هم حرام است مؤمن خودش را بی آبرو کنه، حرام است. این روایت نگاه کنید، پیامبر خدا میفرماند که ایاکم و سؤال الناس، حذر کنید که از مردم چیزی تقاضا کنید، فانه زلزل فی الدنیا، این برای شما خاری میاره و هیچ فقر دونم از بین نمیرد و روز قیامت هم حسابتون طویل است که چرا همچی کردی. باز این روایت نگاه کنید، لا یعلم السائل ما فی المسأله ما سأل احدا احدا، نارو تو همین دستگاه معنا کنده، اگه اون کسی که تقاضا میکنه از بقیه، ببینید این تقاضا یعنی تقاضای کمک در امور دنیایی که مثلا از فقر بترسیم، یه وقت حق دونه بخواین حضرت یوسف رو بی خود زندان کرده بودن این پدر سوختا، خب گفت برو بپسر به این رئیست بگو ما رو بی خود زندان کردی، باید هم میگفت حضرت علامه، درست علامه میفرماند باید میگفت، این حق خودمونه. نه، این که ما میگیم یعنی این که تقاید کمک بکنیم در حدی که نیاز نداریم، ما با همین زندگیمون میتونستیم زندگی کنیم، خودمون رو فقیر نشون بدیم. میفرماد اگر که سائل میدونست که در سوال کردن، در گدایی کردن، نمیدونم این لغت یخته کمه، یعنی یه چیزهایی که نیازت حتمی نیست و بی خودی خودتا فقیر نشون میدیم، اگه میدونست که چه مشکلاتی توش هست اصلا تقاضا نمیکرد. ادامه روایت ببینید، ولا یعلم المعطی، و اگر اون که عطا میکنه، مثلا یکی تقاضا کنه بعد جواب تقاضاش بده، ما فلعتیه چه چیزی در جواب این تقاضا بود، ما رد احدن احدا، هرگز این سائر رو رد نمیکرد به هیچ وجه. حالا اون بحث جداست که یه فرهنگی پیش میاد تو جامعه های گسترده، اینا عواسمون حالا وقتش نیست من بحث کنم. اونجا فضا مشخصه که این طرف فقیر است، کلاوردار نیست، دروغگو نیست، مشکل داره. این خب در جامعه ها مثلا کل مدینه 5000 تا بود است، خب 5000 تا محله محله هم بودن، همه را میشنه، خب نه اونجا واقعا میگه داریم دیگه. طرف میگفت عیالم هی بهم گفت که برو به پیامبر بگو آقا یه کمکی بکن. گفت اومدم خدمتی پیامبر، خواستم بگم دم حضرت یه صحبتی میکنن که معناش میشد که آدم باید خودش تا میشه تقاضا از کس نکنه، خودش کار خودش رو بکنه. دوباره نمیکرد، دوباره فرداش اومدم دوباره عیال گفت برو بابا بگو ما مشکل داریم، دوباره اومدم مفصله دیگه. دفعه سوم دیگه دوباره حضرت یه جوری گفتن که حس کردم با منن که آقا برو خودت یه کاری بکن، که داستانش مفصله. میگه رفتم دم یه تیشه دارم بلند شدم رفتم صحرا هیزم چیدم و اینا، بعضی خوشا بعد حضرت دیدن گفتن دیدی گفتم داری اون چه که وسیله عزت و آبرودت خودت گم کردی، میخوای از یه جای رزق میخوای که اصلا راهش اونجا نیست. دقت کردین گاهی من خیلی دلم میخواد رفقا رو این فکر کنم، بگردید بر اساس اون چه خدا داده است مسئله دونه حل کنید، نه بر اساس آرزوهادون که دارید. ببینید ما گاهی آرزو داریم که ایشالا از این در میمد مثلا اون چه که میخوام، در صورتی که ای کمان و تیرها انداخته، یار گنج نزدیک و تو دور انداخته. مولوی خیلی قشنگ میگه که اون یارو هر شب میگه خدا یه چیزی به ما بده و اینا، بهش گفتم بابا این تیر کمونه بردار بنداز، تیر هر جا افتاد بکن گنج هست. اینم خوشحال شده اومد تیر رو برداشت گذاشت تو چله و کشید تا زور داشت کشید، بعد رفت اونجا که تیر افتاد هیچ چیز نیست. دوباره فردا شب دوباره بهش گفتم بنداز، عصبانی گفت بابا ما کی گفت میخواد زور بزن، ما که رزقمون رو به این زوری به تو نمیدیم. اما یواش مینداختی همون دمو میکندی بود. ای کمان و تیرها انداخته، گنج نزدیک و تو دون انداخته، پهلوی شماست رزقی، فقط یه تکونی کافی است که یه تکانی که این باشه که شما تنبل نباشید. داریم از موضوع خارج میشیم. ولا تبتزل جاهی بالاقتتار، بله قطعا قدر و منزلتم را با تنگ دستی از بین مبر، به طوری که نتوانم اهل بخشش و سخاوت و کمک به فقرا باشم. من که میدانم از طریق الطاف تو میتوانم با شرافت و بزرگواری زندگی کنم، چرا از تو نخواهم که مرا شامل چنین الطافی نمایی، و چگونه امیدوار نباشم در حالی که دوستان خودت را به چنین منزلت‌هایی رسانده ای، و چرا بر این تقاضای خود اصرار نورزم، چون خطرات محروم شدن از چنین لطفی بزوبسی بزرگ هست رو میدانم، و آن خطر این است که گرفتار مدح و ذم اهل دنیا شوم. لذا در چند فراز بعدی باز دوباره، یعنی همین است دیگه که میفرماد که اگر که تو رزقم ندی، اونایی که رزق خودت بهشون دادی را من باید برم از اونا بخوام، و این سخته برای من. و بعدم موعظ میشه که از آدمای بعدی من تقاضای زندگی رزقم را بکنم، و این باعث میشه که حمد کسانی را بگم که شخصیتشون این نیست. اینا رو داشته باشیم. من متن باز میخونم. بله، خدایا من به ضعف خود آگاهم که اگر این خیلی نکته خوبیه که اگر منزلت مرا با تنگ دستی مبتذل نمایی به سوی خلق تو، همانهایی که روزی خوار تو هم روی می آورد و از اهل دنیا همان مال دوست ها و مال جمع کن ها و حاکمان ظالم که بدترین مخلوقات تو هم تقاضا می کنم تا به من چیزی بدهند و از این طریق وارد مهلکه می شوم که در اثر آن هر کس که به من چیزی داد حمد و ستایش می کنم و هر کس به من چیزی نداد بدگوییش را می نمایم و وای که چقدر چنین زندگی زشت و آزار دهنده است. خدایا راضی می شوی این بنده تو به روزی بیفتد که صاحبان ثروت را ارزشمند و فقرا را پس بداند. زیلش این روایت نگاه کنید، حضرت همین رو میگن، یعنی در واقع حضرت در دعای 35 همین تقاضا را میکنن که خدایا مرا حفظ فرما از این که در مورد فقرا و نادانان گمان حقارت کنم. وقتی من اون چه خدا بهم داده اصلا راضی نباشم، کی برام محترم میشه؟ ثروتمندا. و کی برام خوار میشه؟ فقرا. حضرت صادق میفرمان که عظمت سلمان این بود که سعی میکرد که مثل فقرا زندگی کنه. وقتی میدونی که چون این خلفای اول و دوم و سوم یه روشش این بود که به اصحاب پیامبر حسابی میرسیدن، رانتی داشتن برای خودشون، حساب هم تو کارشون، برای خودشون هم خب یه چیزی داشت دیگه. مثلا یعنی اینا مثلا خلیفه اول یه چیزی داد، خلیفه دوم اومد دو برابرش کرد. خب سلمان هم جزءش دیگه، حالا فرقش نیست که سلمان که میگیره یه جا درست مصرف میکنه. رفت تبعید کردن ابوذر، جناب ابوذر را در شام دیگه، بلدین دیگه. معاویه یک کیسه پر طلا یا چند تا کیسه پر طلا براش فرستاد. معاویه خودش چه کشید کنار، گفت میمیرم، این ابوذر مرد خوبی بود، این جناب عثمان چرا تبعیدش کرد؟ خودش هم اینجوری نشون داد دیگه. بعدم برای چند تا کیسه طلا فرستاد. جناب ابوذر همه را پخش کرد بین فقرا، گفت مال فقرا بود، دست این بود، بی خود دست این بود، داد به فقرا. خب در صد که این می‌خواست ابوذر را بخره دیگه، دید نمیشه دیگه. این که این خطر هست، اگه شما حالا دقت کنین، سلمان حسابی پول بهش میدادن، یعنی خلاصه پولی داشت دستش، ولی حضرت صادق می‌فرمان خصوصیتش این بود. ببین این همه سلمان خصوصیت داره، ببین اومدن رو چی دست میزنن، شبیه فقرا زندگی میکن. من نظرم مثل خیلی کار ازش میاد. شبیه فقرا نه یعنی آدم زندگیش متوقف بشه ده. یکی به حساب کنین مثلا بنده حالا میخوام برم جلسه، حالا خودم قبلا من با ماشین خودم میرفتم، حالا بگم نه ماشین مال فقراست، مثلا با دو چرخه بریم، خب هیچ وقت نمیرسی. این که عقلانی نیست که، این که منظورم اینا نیست، به روز بر اساس نیاز روز. اما شبیه فقرا به معنای اینکه اشرافیگری نکنیم، اینا خودش چه خودش معنی میده. حضرت میفرمان که خدایا اگه این کارو بکنم، من نسبت به ثروتمندا خوشبین میشم و نمیخوام خوشبین بشم. متن ادامه دم، مسلم تو چنین هلاکتی را برای بندهت نمیپسندی، پس امورات مرا به غیر خودت واگذار مکن، زیرا به گفته علی علیه السلام، من متن فارسی را میخونم، هر کس در مقابل اهل دنیا فروتنی و ستایش نمود، تقوای خود را از خود میکند، در میاره. تعبیر خیلی قشنگه، تعرام من لباس تقوا، اصلا فرو می نهد لباس تقوا شد. خب اینا میخواین چه کار کنی؟ یعنی میفرماد که اگر کسی در مقابل اهل دنیا به اهل دنیا احترام گذاشت، به جهت اهل دنیا. یه روایت دیگه داریم، اینم خیلی جالبه، میفرماد دو سلسان ذهب از سلسان دینه، دو سوم دینش میرد اگه کسی به اهل دنیا به جهت ثروتشون احترام گذاشت. یا آدم خوبیه، اهل خیر است، ما هم دوستش داریم، اما نه به جهت ثروتش، به جهت که اهل خیر است. اما اگه برای ثروت، خب حالا شما این خطر رو اگر خدا دست دونا خالی کرد، چاره ای نداریم. گرفتاره همین مرتکه ها میشیم. خب حالا باید چی کار کنیم؟ باید از خدا بخوایم خدا ما رو گرفتار این فقری که گرفتار بشیم، محتاج اهل دنیا بشیم نکن. و این در حالی است که تو به عنوان سرپرست واقعی من ماوراء صاحبان دنیا عهده‌دار این چیز است. من میخوام بحث جمع کنم، فقط این دغدغه را دارم که شما این مسئله را ببینید. یه زمانی بود فقر و ثروت به خود آدم مربوط بود. شما میرفتید تیشره برمیرفتید میرفتید صحرا هیزم میکرد. امروز فقر و ثروت به فرهنگ ها مربوط است. این یخت مشکل شده با. یعنی شما امروز اگر فرهنگ دینی را به جامعه نیارید، فقر و ثروت بسیاری مردم دیگه دست خودشون است. نمونه شما دیدین دیگه، یه نقشه کشیدن که دلار شما یه سوم، یعنی پول شما با گرون شدن دلار یه سوم شد. خب حالا اینجا شما چی کار میتونید بکنید؟ هیچ کاری نمیتونید. یه کار میتونست، اقتصاد مقاومتی که هنوز داریم خوابش رو میبینید. اگر شما بیاین حالا بفهمین این دعا را تو این صحنه تاریخ امروزتون چطوری باید پیاده کنین. امروز این دعا به معنای این است که از خدا بخوایم خدا یا جامعه‌ای به ما بده، حاکمانی به ما بده، تصمیم گیرایی به ما بده که با رجوع به تو مسئله دلار ریال ما را حل کنن. من نظرم از حضرت امام میخواستن این کار را بکنن. این جریانی که ما نتونستیم در جبهه ها پیروز بشیم اونجور که امام نظرشون بود، یه بار دیگه هم گفتم هنوزم دلم میخواد یه روز بحث کنم، امام نقشه‌ای که داشتن تو دل جنگ تغییر معادله دلار با ریال بود، یه همچین نقشه‌ای داشت و میشد. همطور که امروز شما می‌بینید رهبری تو مسائل سیاسی میتونه حرفایی بزنید که دنیا نمیتونه نادیده بگیرد، باید ریال اینجور میشد. حالا پس انشاءالله عرضم مشخص شد که اینجور نوشتم: اول دنیای مدرن دغدغه های اصیل انسانی را از مردم گرفت. ببینین اگه دغدغه شما مصرف به سبک آمریکایی شد، حتماً حتماً فقری که فقر در مقابل آمریکاست خاصی داره. هر چی می‌خواید دعا کنی، الکی دعا کردی، دعایی که خدایا فقر و تنگ دستی ما از بین ببر، خودت از بین ببر، یعنی بپذیرید رحمت الهی که در این جامعه میاد رحمتی است که دغدغه های مطابق فرهنگ دینی به جامعه برمیگرده. جمله را میخونم: اول دنیای مدرن دغدغه های اصیل انسانی را از مردم گرفت. میدونید که ما یه دغدغه های اصیل داریم، یک دغدغه های الکی دنیای مدرن سا، و سپس به عنوان مردمی بی اراده هرچه خواستن دنیای مدرن به این مردم تحمیل کردن. به این مردم گفتن که شما الان این غذا رو باید بخورید، این نمیدونم مدل لباسه باشین، این مدل خونه رو داشته باشین، اینجوری باید دکورت نداشته باشین. همش هم که به کجا با میکرد؟ پا به تکنیک آمریکایی. خب عملا شما چی میشدید؟ شما عملا میشدید فقیر. خب اینا باید ما بشینیم روش فکر کنیم. درک از مبدأ متعالی باید شک بگیره، نه درک از تبلیغات دنیای مدرن. انسان مدرن به تدریج خود را در عرصه واقعیاتی که خودش ساخته بیشتر اسیر کرده. انسان‌ها در تمامی فرهنگ‌ها، خیلی این جمله را دقت کنید، انسان‌ها در تمامی فرهنگ‌ها قبل از پیدایش ابزارهای صنعتی و تکنیکی اوقاتی را صرف سیر خود می کردند، اما اکنون از تنهایی و سیر در خیش گریزانند. آنچه وقت انسان معاصر را می گیرد مشغولیات بیرونی است. چرا؟ این فقر است یا غنا؟ آقا ما قبلا اینکه مربوط ما نمیشه، تمام ملل دنیا مدت زیاد عمرشون صرف امورات روحانی و درونیشون می شد و زندگی بیرونش هم رفت میشد، مایحتاجشون خیلی هم عجیب رفت میشد. خب حالا شما حساب کنید که چی شد، بشر به کجا رسید که امروز بسیار ارتباط با عالم معنا درش کم شده است و مشغولیات بیرونیش به جای مشغولیات درونیش زیاد شده، به جهت اینکه رجوعش به خدا رجوعی نیست که خدای خودت باید مسائل من را آبروی من و چی میگن نیاز من رو برطرف کنی. پروردگارا به حقیقت امام سجاد آبروی آسان الهی و غنایی و بینیازی در حد کفاف را از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.